رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. در نتیجه حمله گروه افراد مسلح به یک مهمانخانه با هشمت در شهر کابل، 5 غیر نظامی کشته شدند. افراد مسلح شام 20 انور به مهمانخانه اینترکانتیننتال وارد شدند و چند نفر را گروگان گرفتند و زد و خورد با آنها 12 ساعت تا صبح 21 انور ادامه کرده است. مقامات افغانستان گفتند 3 حمله‌ور را کشتند و 150 نفر از جمله 40 خارجی را آزاد کردند. یکی از قربانیان حمله خارجی بوده است. گروه طالبان مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. در این حادثه 6 غیر نظامی و 3 مامور پلیس زخم برداشتند. بعد خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2014، طالبان و دیگر گروه‌های افراطی بمب‌گذاری و حمله در این کشور را زیاد کردند. بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه گفت در روز دوم عملیات به ضد کردها در یک جزیره قلمرو نیروهای کشورش وارد مرز سوریه شدند. مطبوعات ترکیه روز 21 انور از قول یلدریم نوشت نیروها به منطقه افرین وارد شدند که آنجا زیر نظارت رزمندگان گروه محافظت مردمی قرار دارد. بر اساس گزارشان نیروهای ترکیه همراه با نیروهای ارتش سوریه آزاد به پیش حرکت دارند. به قول بن علی یلدریم هدف از عملیات تأسیس منطقه امن در 30 کیلومتری داخل قلمرو سوریه است. ترکیه میگوید رزمندگان کرد با حزب کارگری کردستان ارتباط دارند که طرفداران آن 30 سال باز با حکومت ترکیه می جنگند. پاپی روم از مردم کشورهای آمریکای لاتینی خواست زوراوری به زنان را خاتمه بدهند و خواستار قبول قانون نو برای محافظت بانوان از خشونت شد. او روز 20 انور در حضور هزاران نفر در شهر تروخیلوی پیرو گفت میخواهم شما را به مبارزه به ضد وبا دعوت کنم که در سراسر آمریکای لاتینی پهن شده است. مبارزه به ضد جنایت‌های خشونت‌بار به ضد زن سر از لاتوکوب تا به تجاوز جنسی و کشتار. پاپی روم زنان و مادران را نیروی هدایتگری خانواده نامید. او که در ارجنتینا به دنیا آمده است گفت در آمریکای لاتینی جنایت‌ها و قتل زنان پنهان می‌ماند چون قربانیان را نمی‌گذارند که در این باره گپ بزنند. سازمان ملل میگوید نصف از 25 کشوری که در آنها قتل زنان نظر به هر جای دیگر زیاد است کشورهای آمریکای لاتینی هستند. شاه اردن عبدالله دو از اعتراف بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل اظهار نگرانی کرد. او در ملاقات با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته است برای ما مسلمانان بیت المقدس چون برای مسیحیان و یهودی ها کلید است، کلید برای صلح در منطقه و کلید برای مسلمانان که به ضد ریشه های افراطگرایی مبارزه با ثمر ببرند. ملاقات در عمان روز 21 انور صورت گرفته است. مایک پنس در جریان سفرش به خاورمیانه روز 20 انور از قاهره وارد عمان شد. قرار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد اعتراف بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل خشم فلسطینیان را برانگیخت چون آنها بیت المقدس را پایتخت کشور آینده خود می شمارند. اسرائیل بیت المقدس شرقی را اشغال کرده است و تمام شهر را پایتخت خود اعلام کرده است، اما جامعه بین الملل این عمل را قبول ندارد. و روز 20 انور یک جوانزن تاجیک در ولایت ختلان سگانگ به دنیا آورد و مادرش میگوید همه نوزادان صحت و سلامت هستند. پروینا عثمان و ساکن ناحیه جلال الدین بلخی مادر دختران سگانگ روز 21 انور بر رادیو آزادی گفت طفلانش را با امداد 20 انور در شفاخانه مرکزی ناحیه به دنیا آورد و حالا هر سه زیر نظر طبیبان قرار دارند.
هم محسوس، هم محسوس. اما ما سیر سیرتون هم که ای رفتیم هم سیرتانیستم نمیدونستیم سرسر خوبی دادیم شد.
طبیبان به مادر نوزادان گفتند که یکی از دختران 2 کیلو و 300 گرم وزن دارد و دو نوزاد دیگر 1 کیلو و 300 گرمی وزن داشتند. عین زمان هر سه را در اینکوباتور نگه می دارند و ممکن است آنها برای مدت در شفاخانه بمانند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پیوندان اسکر نور علیزاده، یک مسئول سابق وزارت رشد اقتصادی تاجیکستان، حکم 11 سال حبس او را به پایه دانستند. دادگاه نوحه سینه شهر دوشنبه روز 10 ژانویه امسال اسکر نور علیزاده را با گرفتن تقریبا $500,000 رشوه عیبدار دانست و او را به 11 سال زندان محکوم کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. این مقام سابق وزارت رشد اقتصاد تیر ماه سال گذشته از طرف ماموران آژانس ضد فساد بازداشت شد. آنها گفتند که نور علیزاده برای مساعدت در گرفتن $10 میلیون گرانت یا کمک بی بازگشت دولتی از یک شهروند در مجموع $1 میلیون خواسته، به نام همسری خود یک خانه 3 حجره نیز طلب نموده بود. به اطلاع رسمی او هنگامی گرفتن $490,000 در شهر دوشنبه دستگیر شد. در پی این حزب حاکم خلق دموکراتی او را از صف خود راند و عضویتش هم در مجلس نوحه اسماعیل سامانه شهر دوشنبه قطع گردید. نزدیکان اسکر نور علیزاده دوام تقریبا 4 ماه بازداشت و حبسی او در این باره از صحبت خودداری میکردند. بعدی بیش از یک هفته صادر شدن حکم دادگاه، صبر نیسا خالق و همسر اسکر نور علیزاده به رادیو آزادی گفت همسرش در دادگاه خود را بیگناه نامیده، تلاش کرده است دست نداشتن خود در این جنایت را ثابت کند. خالق و در صحبت به رادیو آزادی گفت همسرم گناه ندارد و بدامی فریب افتاده است. صبر نیسا خالقوه گفت خانه ای را که گویا شوهرش همچون پاره برای او طلب کرده است هیچگاه با چشمش ندیده است.
در این باره گفتنی هم که همه اینو تهمت هم بر دروغ همش تهمت کردن با این نسبت شوهر من. من تو حضیر در خانه دو حجرگی شیدگیم دو ایله در دو خانگی میشنیم. من امزو نکردم، نرفتم خانه رو ندیدم. چخیل بنا من خانه کردم، من نمیدون خانه رو خرید فروش کردم.
همسری اسکر نور علیزاده اینچنین گفت خود شوهرش در دادگاه اثبات کرده است که همه اتهام ها نسبت به او تهمت می باشند. خالق و با رد ادعای تفتیشات در حق شوهرش افزود:
وای بان قرض داریم، خواهیم سپرف کمیران بچم قرض داره بان نولیم بود چیدگی نیست قرض. اگر یه رشوه گیر می بود، پول گیر می بود، بچه استانه می بود قرض، یا که خونه کلون می گرفتیم. همه یه تهمت نسبت به مردم نمیدونه پی اینو کی غلطی خیل کرد، نفهمیدیم اوچیست.
نزدیکان اسکر نور علیزاده میگن او 33 سال در اداره دولتی کار کرده است و باری هم آگاهی نگرفته بود. آنها میگن دادگاه وجه های سبک کننده جزا علیه نور علیزاده را به اعتبار نگرفت. قضیه اسکر نور علیزاده از قضیه های فرق کننده طلب پاره در تاجیکستان در سال 2017 به حساب می رفت. این خبر در رسانه های جهانی نیز نشر گردید. سر و صدا اطراف این قضیه به قبل آگاهان به خاطر حجم مبلغ بحثی می رفت، چون در تاجیکستان تا حال مقامات خبر ندادند که یک مقام دولتی با $500,000 مبلغ بازداشت شده باشد. این حادثه دوام چند هفته در سرخط رسانه ها قرار داشت، اما با وجود پیگیری پهلوهای این قضیه برای جامعه ناروشن ماند. روز 18 ژانویه یک منبع در آژانس ضد فساد حاضر شد بعضی پهلوهای ناروشن قضیه اسکر نور علیزاده را افشا کند. از جمله او گفت اسکر نور علیزاده تنها به خاطر گرفتن حدود $500,000 پاره زندانی نشده است. با گفته این منبع بعد از بازداشت و اعلان خبر نور علیزاده، دو نفر دیگر نیز علیه او به مقامات مراجعه کردند. این دو نفر یکی ساکن ولایت سوخت و دیگری ساکن ولایت ختلان بودند. آنها در شکایتشان به آژانس ضد فساد نوشتند که اسکر نور علیزاده برای وارد کردن نامی آنها بر روی خط داوطلبان گرانت دولتی رشوه طلب کرده است. شکایت آنها نیز به پرونده نور علیزاده اضافه کرده شد و این نفران در دادگاه بیانات دادند. افزود منبع: منبع همچنین افزود دادستان برای اسکر نور علیزاده از دادگاه 12 سال زندان طلب کرده بود، اما دادگاه یک سال را کم و نور علیزاده را به 11 سال زندان محکوم کرد. در همین حال نزدیکان اسکر نور علیزاده میگن تا حال از بالای حکم به زینه بالای دادگاه شکایت نبردند. آنها میگن از وضع سلامتی نور علیزاده نگرانند، زیرا او از درد جگر و فشار بلند رنج میبرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خدمات دولتی نظارت و تنظیم در سوهای نقلیات برای سنجش بی اساس و تکراری و از حد زیاد راننده و مسافربرها در یک جلسه ویژه تنقید شونید. در جلسه سیوم شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات سنجشی که آخری هفته گذشته در دوشنبه تحت ریاست معاون سروزیر تاجیکستان دولت علی سعید برگزار گردید، فعالیت 28 نهاد سنجشی بررسی گردید. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی رو میکنم. خدمات دولتی نظارت و تنظیم در سوهای نقلیات از جمله نهادهای بود است که به خاطر 43 برابر زیاد گذرانیدن سنجش در شرکت های مسافرکشانی و راننده ها سرزنش شونید. یک کارمندی ساختاری حکومتی که در این جلسه شرکت داشت روز 18 ینور به رادیوی آزادی گفت که از این نهاد دعوت شد که برای سنجش و ریتهای بی اساسش پاسخ دهد. از 14000 سنجشی که در سال 2017 از سوی این خدمات انجام شده است، تنها 324 عددش از روی نقشه بوده است. انتقاد مقامات از سنجش های بی اساس و تکراری نهادهای سنجشی از جمله خدمات دولتی نظارت و تنظیم در سوهای نقلیات در حال است که سنجش های پیوسته در واقع راننده ها رو هم عصبانی و برخی رو حتی از این کار گریزان کرده است. یک راننده مسافرکش خط‌سیر 19 در پایتخت بدون بردن نامش در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود آن که هر صبح با گرفتن اجازت نامه به کار شروع میکند، باز هم دوامی روز تحت نظارت چندین ناظر و کارمندان تنظیم نقلیات و اکولوژی قرار میگیرد. فضل‌الدین بابایف راننده دیگری که در خیابان های پایتخت تاکسی میراند گفت با وجود آن که تمام حجت هایش درست است، خواه و ناخواه روز تا سه مرتبه از سوی نهادهای سنجشی من و حجت هایش تفتیش میشود.
مثلا ما میریم خیر روی میکنه گویا ما روز شش رفته هستیم، من میکنن سرانو همی ریمه بستگی های همه مثلا دکیمنتو ساعت 15 ما میریم که 20 مشتراب بسپور.
فضل‌الدین گفت در پی چنین سنجش ها معمولا خرج روحگیرو از جیب ساکنان پرداخته می شود. اما مسئولین خدمات دولتی نظارت و تنظیم در سوهای نقلیات که اخیراً برای سنجش های از حد زیاد تنقید شنیدند می گویند آمار 14000 تنها به سنجش های نقشوی وابسته نیست. مقامات این نهاد می گویند در این میان رید های ضروری هم که در پی شکایت و درخواست مسافران صورت می گیرد برگزار می شوند. اسدالله طاهیروف یک مسئول ریاست اقتصاد و اطلاع در این خدمات 18 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت دوامی سال 2017 این خدمات از 324 سنجش سوبکتوی خواجگی دار تنها فعالیت 124 عددی آنها را انجام داده است. اما گفت او ریتهایی که همه روزه در خط سیرها و سمتهای مقرر شده حرکت انجام می شود سوبکت خواجگی دار حسابیده نمی شود.
واسطه نقلات وقتی که ما مان میکنیم، واسطه نقلات وقتی که شرط طلبات لیسانس را بیرون میکند یا که فایده مسافرکشونی و برکشونی یا که از سمت مقرر شده حرکت میبراید بیرون یا اینکه فرض کردیم معیار امروز 40 تن معین شدگی است و 50 تن 60 تن بار میکند، این همه قاعده بیرون کنی و اصلا همینا رو در وقت همون ریده آشکار میگیریم و نسبت اونها چاره‌جویی میکنیم.
این خدمات در سال 2017 بیشتر از 48000 مواد حقوق ویران کنی ماموری ثبت کرده است که اکثر آنها هنگام برگزاری ریدها معین شده. این رقم نسبت به سال 2016 کمتر بوده است. در مجموع در تاجیکستان بر اساس آمار رسمی در سال 2017 حدود 190000 سنجش فعالیت سوبکت های خواجگی دار گذرانیده شده است که از این 31000 سنجش غیر نقشوی و حدود 21000 تکراری بودند. قریب 80% سنجش ها به سه مقامات خدمات آتش نشانی وزارت کارهای داخلی، خدمات نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی وزارت تندرستی و اجنسی تاجیکستان در درست آمده است. نهادهای سنجشی در حال از نقشه زیاد سنجش انجام دادند که مقامات با نگرانی میگویند با وجود افزایش شمار سنجش ها در مقایسه با سال 2016 حجم جریمه ها 24 میلیون سومونی کاهش یافته است. اخیراً پرزیدنت امام علی رحمان هم در پیامش در ماه دکبر سال 2017 با نگرانی گفت فعالیت سوبکت های خواجگی دار و 78 مقام سنجش و نظارت و اجازت نامدهی و اینچنین مقامات حفظ حقوق تفتیش میبرند و به حساب میانه به هر یک شخص حقوقی 5 سنجش راست میآید. پرزیدنت برای برطرف نمودن سنجش های بی اساس و تکراری و فراهم آوردن فضای مساعد برای صاحب کاری دوامی دو سال آینده به همه گونه سنجش های فعالیت صاحب کارانی استثنایی مراتوریا اعلام کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959 رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید ممکن است شهرت قدرت و وکیل دفاع شناخته و یکی از اعضای حزب روز 26 آگوست امسال از زندان آزاد کرده شود. رحمت الله زویروف در یک پیام کوتاه در صفحه‌اش در فیسبوک میگوید چند روز پیشتر از دادستان کل و وزارت عدلیه تاجیکستان نامه گرفته است که در آنها آمده است بر اساس قانون شهرت قدرتوف بعد روز 26 آگوست سال 2018 آزاد کرده شود. شهرت قدرتوف از جمله وکیلان دفاع است که در قضیه های پرسر و صدا به مثل قضیه زید سعیدوف وزیر سابق صنعت، یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی، دیلاورشا قاسموف گمانبر اساسی در قتل خالمومین سفروف، یزنی رئیس جمهوری تاجیکستان و جورابک آخونوف رئیس شرکت ساختمانی ماوراءالنهر در دادگاه از حقوق آنها حمایت کرده است. رحمت الله زویروف روز 21 ژانویه در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت همچون رئیس حزب سوسیال دموکرات و حقوق شناس با خلاصه وزارت و دادستانی درباره آزاد نکردن شهرت قدرت و فرازی نیست، چون این خلاصه ها نه تنها بحثناک بلکه کاملا بی اساس می باشند. با قول حقوقدان تاجیک شهرت قدرتوف بر اساس قانون اوف باید یک سال و یا چند ماه قبل آزاد کرده می شد. رحمت الله زویروف جزئیات نامه های دادستانی و وزارت عدلیه را درباره تاخیر در آزاد کردن شهرت قدرتوف شرح نداده است، ولی گفته است در اساس مکتوب و خلاصه های مذکور و فکت های حقوقی واقعی پرونده جنایتی نسبت شهرت قدرتوف در دوام 3 روز به عنوان امبودسمن، رئیس سودی عالی، پراکورور جنرالی و وزارت عدلیه تاجیکستان خلاصه های حقوقی خود را پیشنهاد میکنم. پایان اقتباس. رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از مقامات خواسته است شهرت قدرتوف را بدون تاخیر و فورا از زندان آزاد کنند. بر رادیو آزادی میسر نشد با خودی رحمت الله زویروف در باره وجه و اساس های او برای آزاد کردن شهرت قدرتوف صحبت کند، ولی شاکرجان حکیموف معاون او بر رادیو آزادی گفت در واقع رحمت الله زویروف به عنوان وزارت و دادستانی در باره سرنوشت شهرت قدرتوف نامه فرستاده بود. خود زویروف در گذشته گفته است که شهرت قدرتوف باید بر اساس قانون اوف سال 2017 آزاد میشد، اما نام او را به فهرست اوف شونده ها به مناسبت 25 سالگرد استقلال داخل نکردند. وکیل تاجیک را که امروز 41 ساله شد سال 2014 با اتهام رشوه‌خوری دستگیر کردند. دادگاه شهر دوشنبه ماه ژانویه سال 2015 او را به 9 سال زندان محکوم کرد، ولی بعداً دادگاه عالی حکم را تغییر داد و تا 3 سال و 8 ماه پایین آورد. بسیاری از حامیان حقوق و طرفدارانش میگویند شهرت قدرتوف را که با لحن تند از عملکردهای حکومت انتقاد میکرد برای دیگراندیشیاش به زندان انداختند. سازمانهای بین المللی حامی حقوق و از جمله پارلمان اروپا هم از مقامات تاجیکستان خواستند که شهرت قدرتوف را از زندان آزاد کنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
زنان سابق زندانی در خوجند در پی 2 سالی کار و فعالیت کارگاه دوزندگی خود را از اتاق تنگ منزل زیست به بنای بزرگتر کوچانیدند و حالا تلاش دارند کارخانه خود را بنیاد کنند. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را ارائه میکنم. زیبا میرکلاموی 25 ساله 4 ماه باز در این کارخانه کار میکند. او را ماه آوگوست سال 2017 دادگاه خوجند در پی جنجال و زنازنی با دوگانه هایش برای 2 سال به حبس در محبس دارای نظامی سکونت محکوم کرد. او حالا از مأموریت این زندان و مرکز شغل اهالی منتظر است که راضی شدند او نه در پس پنجره زندان بلکه در کارگاه زنانی سابق زندانی به کار جلب شود.
من اینجا آمدم اما میترسیدم کار بگیشتم کار کسیم زنکاش ناقص ناسیباتاشم ناقص.
این دختری شرطن زندانی میگوید قبل از این به چندین کارخانه برای کارجویی سر زد، ولی از او حراسیده با بهانه های جوابی رد دادند. زیبا میرکلاموا در کارخانه دوزندگی زنان سابق زندانی هر ماه 500 سامانی و بیشتر دستمزد میگیرد و از روی حکم دادگاه 20% آن را به خزینه دولت میدهد، ولی همکاران صاحب کسبش در این کارخانه ماهانه 1,500 دستمزد میگیرند. صناعت نورمتو و رهبر سازمان جمعیتی عاطفه از مسئولان این کارخانه میگوید مثل زیبا 3 زن و دختری دیگری شرطن و به نظام سکونت زندانی شده را در اینجا به کار جلب کردند. او میگوید جهت دستگیری این گونه زنان و دختران با مقامات نظارت محبسها و کمیته زنان همکاری براه ماندند. خانم نورمتو میافزاید به حدود 20 زنان و دختران در کارخانه زنان سابق زندانی مشرف نیسا نعمت و دوزندگی می آموزد. این زنی 69 ساله فعال را در دایره های دوزندگی همچون زردوزی کسبی میشناسند. خانم نعمتوه در صحبت با رادیوی آزادی نقل کرد که در پی یک جنایتی قتل یک جوان دادگاه او را 10 سال پیش برای 26 سال پسی پنجرهی زندان فرستاد. او را بعد 8 سال با تطبیق قانون عفو به زندانی دارای نظامی سکونت گذرانیدند. خانم نعمتوه می افزاید:
کار میکردم وقتی خیل جنایت صادر کردن من نبود. خیزم ها مجبور میشن جنایت به دست میزنم. همین ها دست نزنم یکان کاری بعد به نروان کفتم. پیشم جواب میکردم حاضرم جواب کداسی همه کن.
مصاحبه میگوید مناسبت جامعه به زنهایی که داغ سودی دارند یکسان نیست. بسیار رهبران کارخانه و مؤسسه ها از قبول چنین زنان به کار خودداری میکنند. در کارگاه زنان زندانی شده حدود 20 کس کار میکنند، ولی همه آنها زندانی شده نیستند. برخی زنان از آیله های کمبیزاعت و تنها هستند که شوهرشان به مهاجرت کاری روسیه رفته و سالها برنگشته است. کارگاه برای زنان زندانی شده را سال 2016 اتمیه عظیموه جوانزن از خوجند بعد عفو و رهایش از محبس با 10,000 سامانی قرض بی بازگشت رئیس جمهور تأسیس داد. اول این کارگاه را در منزل خود برای چند زن براه ماند. بعد تجربه یک ساله کارگاه را از اتاق تنگ به بنای فراختر کوچ داد. خانم عظیموه میگوید:
ما همه جا میگوییم که زن هایی که از محبس میبرن جای کاری ندارن، همه وقت در این کارخونه برای این زن ها کشوده است. همه وقت داشت از یک طرف آنها از حیات شکسته که از دویم طرف وقتی که به آزادی میبرن تو یک حساب خودشون یافتنه چقدر عذاب میشه. برای همین میخوایم که ما مثال همین چیز ارزوی یگانه من تو باقی با یک ارزوی کلون دارم. من ما میخوایم کمتر زمین تیان رئیس ولایت برای ما که ما همونجا مبلغ گذاری شود زمین گیریم خودمون صاحب بنا باشیم.
کارخانه سازیم.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
سیمکارت‌های تاجیکی را در نواحی نزد مرزی با افغانستان برخی جوانان این کشور با هدف پیدا کردن همسر یا دوست دختر در تاجیکستان استفاده می‌کنند. ظاهراً گاهی به هدف خود می‌رسند، ولی تا رسیدن به آن برخی مشتریان تلفن‌های موبایلی در تاجیکستان را عصبانی و ناراحت می‌کنند. من مومین احمدی این موضوع را پیگیری کردم. امان الله حسینی 35 ساله ساکن ناحیه امام صاحب ولایت کندوز دو سال پیش طریق استفاده سیمکارت تاجیکی با همسر آینده خود آشنا شد. در امام صاحب که نزدیک به مرز تاجیکستان است، موج شرکت های موبیلی برخی شرکت های تاجیکستان پخش می شود و گاه این سیمکارت ها از جانب ساکنان کشوری همسایه هم استفاده می شوند. حسینی در یک روز پس از توکل زنگ زدنش به 10 رقم موبیلی همسری آینده خود را از تاجیکستان پیدا کرد. همسری اون 35 سال دارد و ساکن ناحیه فرخوری تاجیکستان است. امان الله حسینی در صحبت با رادیو آزادی روز 16 ژانویه از منزل خود گفت:
از نگاه مسئله امیزنگیری که از این ملکای ما یک تعداد مردم از توانایی از امیر ندارن که زن بگیرن از این چیز نیست. تقریبا در یک آرستی معمولیشان 15-20 هزار دلار مصرف میکنن، رسخات میکنن. دیگه یکی دیگه همی که میخوان که با دیگه هم مردم رابطه برقرار کنن.
طبق اطلاع رسمی سال 2016 مثل امان الله بیش از 30 شهروند افغانستان با شهروندان تاجیکستان ازدواج کردند که اکثرشان ساکنان نواحی نزدی مرزی بوده، تخمیناً 10 نفرشان طریق تلفن‌های موبایلی شناس شدند. برخی ساکنان تاجیکستان میگویند گاه زنگ‌های جوانان افغان با تلفن‌های موبایلی‌شان آنها را عصبانی می‌کند. در میان آنهایی که از آن سوی مرز در تاجیکستان برای خود جفت جستجو می‌کنند میتوان بزرگسالان را نیز مشاهده کرد. مولوده 57 ساله ساکن ولایت سغد به چنین یک زنگ پاسخ داد و 3 ماه پیش به امام صاحب افغانستان رفت. اما از شناسایی تلفنی حالا سخت پشیمان است. مولوده روز 16 دکبر بر رادیو آزادی گفت چون از شوهرش جدا شده بود طریق تلفن با مردی افغان شناس شد.
من همین تلفن کردم ایمان و اینترنت ایمان از جامعه ندیدیم. خونه با کار نمیکنم، خونه میشنم.
پیوندان
مولوده حالا تلاش دارند او را به تاجیکستان برگردانند. در نواحی نزدی مرزی در حال سیمکارت های تاجیکی فعال هستند که آنجا موج شرکت های مخابراتی افغانستان دسترس نیست. نیک محمد نظری سخنگوی والی ولایت بدخشان افغانستان روزی 16 ینور بر رادیو آزادی گفت که واقعا ساکنان شش اولسوالی این ولایت از خدمت رسانی شرکت های موبیلی تاجیکستان استفاده میکنند.
حکومت محلی ولایت بدخشان سروی را انجام داده با مسئولان مخابرات دولت بدخشان هدایت داد و شبکه های مخابراتی افغانستان تحقیق دارند که نمایندگی های خود و خدمات خود در های سرحدی انکشاف میکنند و این مسئله انشاءالله حل شدنی است. در آینده نزدیک این مسئله حل میشه و ما میپذیریم که ماری از باشنده های ولسوالی های سرحدی ما از سیمکارت های
پژوهشگاه جنگ و صلح بریتانیا در مطلب ماه دکبر سال 2017 نوشت که تنها در ولایت بدخشان افغانستان نزدیک 55,000 ساکن از سیم کارت های تاجیکی استفاده میکنند. آماری که سنجیدن آن امری محال است. قبلا مقامات تاجیکستان از شرکت های موبیلی درخواست کرده بودند که آنتن های موج پخش کننده خود را تغییر دهند تا سیم کارت ها در افغانستان استفاده نشوند. آنها گفتند دلیل های نیز وجود دارد که سیم کارت های شرکت های موبیلی تاجیکستان را در آن سوی مرز تروریستان استفاده کردند. شرکت های موبیلی تاجیکستان رسما پخش موج های مخابراتی در خاک افغانستان را رد می کنند. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر خط مرز دارد. شرکت های موبیلی تاجیکستان در اکثر نواحی نزد مرز آنتن های پخش موج نصب کردند که آن در بعضی محل تا افغانستان می رسد.
یک ساکنی 30 ساله ناحیه خوالین که سال 2016 با جرم عضویت در گروه طالبان در زندان پولیچرخی افغانستان زندانی شده بود، بعد آزاد شدن به تاجیکستان برگشته است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. قربان‌علی خدای نظروی 30 ساله ساکنی دهه لاهوتی ناحیه خوالین یک سال و سه ماه را در زندان افغانی پشت سر کرد و ماه آگوست سال 2017 به تاجیکستان برگشت. بعدی بازگشت و صحبت با مقامات انتظامی در تاجیکستان قربان‌علی در آزادی و زیر نظارت مقامات به سر می‌برد. یک منبع از مقامات انتظامی تاجیکستان به شرط افشا نشدن نامش روز 17 ینور در صحبت به رادیو آزادی گفت که این ساکن ناحیه خوالین دو سال پیش در مرز پاکستان از سوی مرزبان‌ها بازداشت شده به کابل انتقال یافت. در کابل او را به جرم عضویت در گروه ممنوع طالبان بازداشت کرده به زندان انداختند. خودی قربان‌علی اون زمان و حالا هم میگوید که این حرفا اساس نداشتند و بازداشت او اختیاری بعدی تسلیم شدنش به دست مقامات انتظامی صورت گرفت. این حرف را قربان‌علی خدای نظر او در یک صحبت به رادیو آزادی بیان کرد، ولی گفت که نمیخواهد درباره قضیه اش با مطبوعات صحبت کند. مقامات در تاجیکستان با تکیه به مواد پرونده جنایی کشور افغانستان میگوید که قربان‌علی زمان کار و زندگی در روسیه نخست به ترکیه رفته و از آنجا به افغانستان رفته است. منبع رادیوی آزادی که از پرونده خدای نظر آگاه است گفت طبق بیانات داداش او را فریب کرده خواندن گفته از روسیه طریق ترکیه و ایران وارد خاک افغانستان کردند. میخواستن او را به پاکستان برند، اما در مرز افغانستان بازداشت و با جرم عضویت در صف گروه طالبان زندانی شد. جنگی خان آدینه سردار بخش دینی حکومت ناحیه خوالین روز 18 ینور در صحبت به رادیو آزادی گفت که طبق معلومات آنها قربان‌علی خدای نظر او حدود 4 و 5 سال پیش به روسیه با هدف کار رفت، ولی آنجا به دام گروه افراطی افتاد. با شرکت اعضای این گروه به افغانستان رفت. آدینه افزود که اسم قربان‌علی خدای نظر را در روی خط نفرانی که در گروه های افراطی قرار دارند نبود.
مادا در 4-5 سال پیش روسیه می روید، تروریستی و اکستریمیستی فعالیت میکنند، اما قدامش قطعی شمالش یکیه چی رفته از افغانستان مولا بوشن هست با همین معلومات هایی که ما دارم. بعد در افغانستان خیل می شود که قرار چی اما گروه قطعی دیگر سرکور نمیگیره، بعد پاسپورتو را میگیرن هم خیل معلومات دارم.
گفت جنگی خان آدینه. بازداشت و زندانی شدن یک تاجیک به جرم عضویت به طالبان در افغانستان و بازگشت به تاجیکستان در حال است که مقامات افغان اخیراً سفرگل آدینه 34 ساله را با پسر 5 ساله‌اش و دو شهروند دیگر خوشنود مقصومو ساکن 33 ساله ناحیه حصار و جمال الدین حسنو ساکن 31 ساله شهر دوشنبه را در افغانستان بازداشت شده بودند و تاجیکستان برگرداندند. مقامات روز 11 دکبر گفتند که این سه نفر از روسیه به ایران رفته و از آنجا با شینوستان نامه‌های افغانی وارد ولایت نیمروز افغانستان شدند. قربانعلی خدای نظرو حالا در زادگاهش از راه کار در بخش ساختمان درآمد می‌بیند، ولی اصلا نمی‌خواهد سرگذشت‌های خود را قصه کند. تنها مادر قربانعلی به رادیو زودی گفت که پسرش با آنها در تماس بود و صحبت می‌کرد، ولی نمی‌دانست که او در افغانستان قرار دارد. این مادر گفت که بعد آمدنش از مقامات آگاه شد که پسرش در افغانستان بوده است و از این بیش چیزی نمی‌داند. زمینان مقامات تاجیک نفرانی را که از صف گروه های تندرو با اظهار پشیمانی برمیگردند مورد عفو قرار میدهد، اما مقامات آمار افراد از زندان های افغانستان برگردانده شده را نشر نمیکنند. افغانستان همسایه که نزدیکترین تاجیکستان است مکان تجمع گروه های مسلح عضو طالبان و دولت اسلامی میباشد. در صف این گروه ها جنگیان خارجی هم هستند و گاه مقامات افغان در باره آشکار و بازداشت یا بی‌ضرر شدن جنگیان تاجیکی طرفدار این گروهی افراطی خبر پخش میکنند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند برنامه